کتاب محاربه بزرگ فصل 13 هالند و اسکاندیناوی. در هالند استتباب پاپ خیلی زود اعتراض قاطعانه ای را برانگیخت. بنابر این 700 سال قبل از زمان لوتر پاپ روم بدون ترس توسط دو اسقف استعزا شد که پس از اعزام به سفارت به روم شخصیت واقعی یعنی مقام مقدس را آموخته بودند. خدا ملکه و همسر خود را کلیسا، رزق شریف و ابدی برای خانواده اش با مهریه‌ای که نه محو می شود و نه فاسد و تاج و عصای ابدی به او داده است. همه چیزهایی که مثل یک دوست به درد شما می خورد. شما خود را در معبد خدا قرار می دهید و جای کشش برای گوسفندان گرگ می شوی. تو ما را وادار می کنی که باور کنیم که یک اسقف عالی هستی، اما ترجیح می دهی مانند یک ظالم رفتار کنی، در حالی که باید خدمتگزار بندگان باشی، همان طوری که خودت را می نامی، تلاش می کنید تا ارباب اربابان شوید. اوامر خدا را تحقیر می کنید. روح القدس سازنده همه کلیساها تا جایی که زمین امتداد دارد است. شهر خدای ما که شهروندان آن هستیم و تمام مناطق آسمان می رسد و بزرگتر از شهرها است. توسط انبیای مقدس و نام بابل که تظاهر به خدایی می کند، خود را به بهشت می برد و می بالد که حکمتش جاودانه است. و در نهایت هرچند بدون دلیل او هرگز اشتباه نکرد و هرگز نمی توانست. دیگران از قرن به قرن دیگر برخواستند تا این اعتراض را تکرار کنند و آن معلمان اولیه‌ای که سرزمین های مختلف را تعیین می کردند و با نام های گوناگون شناخته می شدن، شخصیت مبلغان بودوا را یدک می کشیدند و دانش انجیل را در همه جا پخش می کردند. اینها به هالند نفوذ کردند. آموزه های آنها به سرعت گسترش یافت. آنها کتاب مقدس والدنسی را در آیات به زبان هالندی ترجمه کردند. آنها اعلام کردند که مزایای بزرگی در آن وجود داشت. نه شوخی، نه افسانه، نه خورده پاچه، نه فریب، جز سخنان حقیقت که در واقع پوسته سخت اینجا و آنجا وجود داشت. اما مغز و شیرینی چیزهای خوب و مقدس را براحتی در آن کشف کرد. دوستان ایمان باستانی در قرن 12 چنین نوشتند. اکنون آزار و شکنجه رومی آغاز شد، اما در میان غرور و شکنجه مؤمنان همچنان زیاد می شدند و با استواری اعلام می کردند که کتاب مقدس تنها مرجعی معصوم در دین است و هیچ کس را نباید مجبور به ایمانداری کرد، بلکه باید با موعظه پیروز شد. آموزه های لوتر در هالند خاک مناسب یافت و مردان جدی و مؤمن برای موعظه انجیل برخواستند. از یکی از آستانهای هالند مینوس سیمونز آمد. او که یک کاتولیک رومی تحصیل کرده بود و به کشیشی منصوب شده بود، کاملا از کتاب مقدس بیخبر بود و از ترس اینکه فرفته بدعت شود آن را نمی خواند. هنگامی که تردیدی در مورد آموزه استحاله به او تحمیل شد، آن را وسوسه از جانب شیطان تلقی کرد و با دعا و اعتراف سعی در رهایی از آن داشت. اما این دعاهای او بیهوده بود. او با آمیختن در صحنه های پراگنده تلاش کرد تا صدای متهم کننده وجدان را خاموش کند، اما بیفایده. پس از مدتی او را به مطالعه عهد جدید سوق دادند و این با نوشته های لوتر باعث شد که ایمان اصلاح شده را بپذیرد. او به زودی در روستای همسایه شاهد بریدن سر مردی بود که به دلیل تعمید مجدد به قتل رسید. این امر او را به مطالعه کتاب مقدس در رابطه با تعمید نوزاد سوق داد. او هیچ مدرکی برای آن در کتاب مقدس پیدا نکرد، اما دید که توبه و ایمان در همه جا به عنوان شرط دریافت غسل تعمید لازم است. منو از کلیسای روم کنارگیری کرد و زندگی خود را وقف آموزش حقایقی کرد که دریافت کرده بود. هم در آلمان و هم در هالند طبقه ای از متصبان برخواسته بودند که از آموزه های پوچ و فتنه انگیز دفاع می کردند. نظم و نجابت را خشمگین می کردند و به خشونت و شورش می پرداختند. منو شاهد نتایج وحشتناکی بود که این جنبش ها بناچار منجر به آن خواهد شد و به شدت با آموزه های اشتباه و نقشه های وحشیانه متصبان مخالفت کرد. با این حال بسیاری بودند که توسط این متصبان گمراه شده بودند، اما از آموزه های مخرب خود دست برداشته بودند و هنوز هم نوادگان بسیاری از مسیحیان باستان ثمره تعالیم والدنسی باقی مانده بودند. در میان این طبقات منو با غیرت و موفقیت فراوان کار کرد. 25 سال همراه با همسر و فرزندانش با تحمل سختی ها و محرومیت های فراوان و مکررن در خطر زندگیش به سفر رفت. او هلند و شمال آلمان را طی کرد و عمدتاً در میان طبقات فروتن کار کرد، اما نفوذی گسترده‌ای داشت. او طبیعتاً سخنور بود، اگرچه دارای تحصیلات محدودی بود، اما مرد با صداقت تزلزل ناپذیر، دارای روحیه متواضع و آداب ملایم و دارای تقوای خالصانه و جدی بود و در زندگی خود نمونه احکامی بود که آموزش می داد و اعتماد مردم را به خود جلب می کرد. پیروانش پراگنده و مظلوم بودند. آنها از گیج شدن با منصرت های متعصب به شدت رنج می بردند. با این حال عده زیاد تحت زحمات او تبدیل شدند. فرمانهای اصلاح شده در هیچ کجا به اندازه حالاً مورد استقبال قرار نگرفتند. در کشورهای معدود پیروان آنها آزار و شکنجه وحشتناکتری را تحمل کردند. در آلمان چارلز پنجم اصلاحات را ممنوع کرده بود و با کمال میل همه طرفداران آن را به خطر می انداخت. اما شهزادگان به عنوان سدی در برابر ظلم او استادند. در هلند قدرت او بیشتر بود و احکام آزار و اذیت پی در پی یک دیگر را دنبال کردند. خواندن کتاب مقدس، شنیدن یا موعظه آن و یا حتی صحبت کردن در مورد آن مستلزم مجازات مرگ توسط چوب بود. دعا کردن در خفا با خدا، خودداری از تعظیم تصویر یا سرود مزمور نیز مجازات مرگ را داشت. حتی کسانی که باید از خطاهای خود چشم پوشی می کردن محکوم به مرگ با شمشیر بودند. اکثر زنان زنده به گور شدند. هزاران نفر در دوران سلطنت چارلز و فیلیپ دوم کشته شدند. زمانی یک خانواده کامل را به اتهام دورماندن از دست جمعی و عبادت در خانه به دادگاه تفتیش عقاید آوردند. کوچکترین پسر در بررسی انجام کارهای پنهانی آنها پاسخ داد. ما به زانو در می آییم و دعا می کنیم که خدا ذهن ما را روشن کند و گناهان ما را ببخشد. ما برای فرمان روای خود دعا می کنیم که سلطنت او به سعادت و زندگی او شاد باشد. ما برای قضات خود دعا می کنیم تا خدا آنها را حفظ کند. برخی از داوران عمیقاً متاثر شدند. با این حال پدر و یکی از پسرانش به تیراندازی محکوم شدند. خشم جفاگران با ایمان شهدا برابر شد. نه تنها مردان بلکه زنان ظریف و دختران جوان شجاعت تسلیم ناپذیری از خود نشان دادند. زنان کنار چوب شوهرشان می ایستادند و در حالی که او آتش را تحمل می کرد، سخنان تسکین دهنده را زمزمه می کردند و یا هم برای تشویق شوهرش مزمور می خواندند. دوشیزگان جوان چنان در قبر زنده دراز می کشیدند که گویی وارد اتاق خواب شبانه خود می شوند یا در حالی که بهترین لباس خود را به تن دارند به سوی داربست و آتش بروند، گویی که به عقد خود می روند. همانطوری که در روزهایی که بت پرستی به دنبال نابودی انجیل بود، خون مسیحیان دانه شد. آزار و شکنجه باعث افزایش تعداد شاهدان حقیقت شد. سال به سال پادشاه که از عزم تسخیر ناپذیر مردم دیوانه شده بود، به کار ظالمانه خود اصرار داشت. اما این کار او بیهوده بود. در زمان ویلیام نجیب، انقلاب سرانجام به هلند آزادی پرستش خدا برمغان آورد. در کوههای پیمونت، در دشتهای فرانسه و سواحل هلند پیشرفت انجیل با خون شاگردانش مشخص شد. اما در کشورهای شمال ورودی آرامی پیدا کرد. دانشجویان ویتنبرگ با بازگشت به خانه های خود ایمان اصلاح شده را با اسکاندیناوی بردند. انتشار نوشته های لوتر نیز نور را گسترش داد. مردم ساده و سرسخت شمال از فساد، شکو و خرافات روم دوری کردند تا از پاکی، سادگی و حقایق حیات بخش کتاب مقدس استقبال کنند. تاوزن، اصلاح طلب دنمارک، پسر دهقانی بود. پسر در ابتدا شواهد مبنی بر هوش قوی ارائه داد. او تشنه آموزش بود، اما شرایط پدر و مادرش مانع او شد و او وارد صومعه شد. در اینجا صفای زندگی او همراه با سختکوشی و امانتداری مورد لطف مافوقش قرار گرفت. بررسی نشان داد که او استعدادی دارد که در آینده نوید خدمات خوب به کلیسا را می داد. مصمم بود که او را در یکی از دانشگاه‌های آلمان یا هلند تحصیل کنند. به دانش آموز جوان اجازه داده شد تا مدرسه ای را برای خود انتخاب کند. به شرط اینکه نباید به ویتنبرگ برود. محقق کلیسا نباید در مرز خطر زهر بدعت قرار می گرفت. رهبانان چنین گفتند. تازن به کالن رفت که در آن زمان مانند اکنون یکی از سنگرهای رومیسم بود. در اینجا خیلی زود از عرفانهای اهل مدرسه بیزار شد. تقریبا در همان زمان به نوشته های لوتر دست یافت. او آنها را با شگفتی و لذت خواند و بسیار آرزو کرد که از آموزش شخصی اصلاحگر لذت ببرد. اما برای انجام این کار او باید خطر آزار دادن به مافوق سومه خود و از دست دادن حمایت را داشته باشد. او به زودی تصمیم گرفت و پس از آن به عنوان دانشجو در ویتنبرگ ثبت نام کرد. پس از بازگشت به دنمارک او دوباره به تعمیر سومه خود پرداخت. هنوز هیچ کس مشکوک به او به خاطر دین لوتری نبوده است. او راز خود را فاش نکرد، بلکه کوشش کرد بدون برانگیختن تعصبات یارانش آنان را به ایمان پاکتر و زندگی مقدستر سوق دهد. او کتاب مقدس را باز کرد و معنای واقعی آن را توضیح داد و سرانجام مسیح را به عنوان عدالت برای گناهکاران و تنها امید برای گناهکاران و تنها امید نجات موعظه کرد. خشم پیشینی که به عنوان مدافع دلاور روم امیدهای زیادی بر او نهاده بود بزرگ بود. او بلافاصله از صومعه خود به صومعه دیگر منتقل شد و تحت نظارت دقیق در سلول محبوس شد. با وحشت نگهبانان جدید چند نفر از راهبان به زودی به مذهب پروتستان گروویدند. تازن از طریق میله های اتاقش آگاهی از حقیقت را به همراهان خود ابلاغ کرده بود. اگر آن پدران دنمارکی در طرح کلیسا برای مقابله با بدعت‌ها مهارت داشتند، صدای تازن دیگر هرگز شنیده نمی شد. اما به جای این که او را به مقبره در یک سیاچال زیرزمینی بسپارند، او را از صومعه بیرون کردند. حالا آنها ناتوان بودند. فرمان سلطنتی که به تازگی صادر شد، از معلمان حکم جدید حمایت کرد. تازن شروع به موعظه کرد. کلیساها بر روی او گشوده شد و مردم برای شنیدن او مزدحم شدند. دیگران نیز کلام خدا را موعظه می کردند. عهد جدید ترجمه شده به زبان دنمارکی به طور گسترده منتشر شد. تلاش های پاپیست ها برای سرنگونی این اثر منجر به گسترش آن گردید و دنمارک بیش از آن که پذیرش ایمان اصلاح شده را اعلام کرد. در سوید نیز مردان جوانی که از چاه ویتنبرگ مشروب می نوشیدند، آب حیات را برای هموطنان خود می بردند. دو تن از رهبران اصلاحات سویدی، اولاف و لاور نیتیوس پتری، پسران آهنگر اوبرو، زیر نظر لوتر و مولانشتون مطالعه کردند و حقایق را به این ترتیب آموختند. آنها در آموزش کوشا بودند. اولاف مانند مصلح بزرگ مردم را با غیرت و فصاحت برانگیخت، در حالی که لاور نیتیوس مانند بلانشتون دانشمند، متفکر و آرام بود. هر دو مردی با تقوای پرشور، دارای دستاوردهای الهیات عالی و شجاعت تسلیم ناپذیر در پیشبرد حقیقت بودند. مخالفت پاپیست کم نبود. کشیش کاتولیک مردم نادان و خرافات را تحریک کرد. اولاف پتری اغلب توسط اوباش ها مورد حمله قرار می گرفت و در چندین نوبت به سختی جان خود را حفظ کرد. با این حال، این اصلاح طلبان مورد حمایت شاه قرار گرفتند. تحت حاکمیت کلیسای روم، مردم در فقر غرق شده بودند و در اثر ظلم و ستم زمین خورده بودند. آنها از کتاب مقدس بی بهره بودند و با داشتن دین صرف از نشانه ها و تشریفات که هیچ نوری به ذهن نمی رساند، به عقاید خرافی و اعمال مشرکانه اجداد بت پرست خود باز می گشتند. ملت به دسته های متخاصم تقسیم شد که نزای همیشگی آنها بدبختی همه را افزایش داد. پادشاه تصمیم به اصلاح در دولت و کلیسا گرفت و از این دستیاران توانا در نبرد علیه روم استقبال کرد. در حضور پادشاه و مردان برجسته سوید، اولاف پتری با توانایی زیادی از آموزه های ایمان اصلاح شده در برابر قهرمانان رومی دفاع کرد. او اعلام کرد که تعالیم پدران تنها زمانی دریافت می شود که مطابق با کتاب مقدس باشد، که آموزه های اساسی ایمان در کتاب مقدس به شیوه روشن و ساده ارائه شده است تا همه مردم بتوانند آنها را درک کنند. مسیح گفت: آموزش من از آن من نیست، بلکه از آن کسی است که مرا فرستاد. و پولیس اعلام کرد که اگر انجیل دیگری غیر از آن چه دریافت کرده بود موعظه کند، ملعون خواهد شد. اصلاحگر گفت: پس چگونه دیگران میخواهند عقاید جزمی را به دلخواه خود اجرا کنند و آنها را به عنوان چیزهایی که برای رستگاری ضروری هستند تحمیل نمایند؟ او نشان داد که احکام کلیسا در مخالفت با دستورات خدا هیچ اعتباری ندارند و این اصل بزرگ پروتستانی را حفظ کرد که فقط کتاب مقدس و کتاب مقدس قاعده ایمان و عمل است. این مسابقه اگرچه در مرحله نسبتاً مبهم برگزار شد، اما به ما نشان می‌دهد که انواع مردانی که صفوف ارتش اصلاح طلبان را تشکیل می دادند، آنها بی سواد، فرقه‌گرا و جنجالی و پر سر و صدا نبودند. آنها مردانی بودند که کلام خدا را مطالعه کرده بودند و به خوبی می دانستند که چگونه از سلاح‌های استفاده کنند که اسلحه خانه کتاب مقدس آنها را تامین می کرد. از نظر علم و دانش از سن خود جلوتر بودند. وقتی توجه خود را به مراکز درخشانی مانند ویتنبرگ و زوریخ و نام‌های برجسته‌ای مانند لوتر و ملانشتون، زوینگلی و اوکلامپیدیوس محدود می‌کنیم، می‌توان گفت که اینها رهبران جنبش بودند و ما طبیعتاً باید در آنها انتظار قدرت شگرف و اکتساب‌های وسیع داشت. اما زیردستان مثل اینها نبودند. خب، ما به تئاتر مبهم سوید و نام‌های فروتن اولاف و لورنتیوس پیتری از استادان تا شاگردان می‌پردازیم. محققان و الهی‌دانان، مردانی که به طور کامل بر کل نظام حقیقت انجیل تسلط یافته‌اند و پیروزی آسانی بر سوفیستائیان مکاتب و بزرگان روم به دست آورده‌اند. در نتیجه این اختلاف، پادشاه سوید مذهب پروتستان را پذیرفت و اندکی بعد مجلس ملی به نفع آن اعلام کرد. عهد جدید توسط اولاف پیتری به زبان سویدی ترجمه شده بود و به خواست پادشاه دو برابر ترجمه کل کتاب مقدس را بر عهده گرفتند. بنابراین برای اولین بار مردم سوید کلام خدا را به زبان مادری خود دریافت کردند. دستور رژیم قضایی صادر شد که در سر تا سر پادشاهی خادمان باید کتاب مقدس را توزیع دهند و به کودکان مدارس باید خواندن کتاب مقدس را آموزش دهند. تاریکی جهل و خرافات با نور مبارک انجیل پیوسته و به طور قطع برطرف شد. ملتی که از ظلم و ستم رومی رها شده بود با قدرت و عظمت دست یافت که هرگز به آن دست نیافته بود. سوید به یکی از سنگرهای پروتستانتیزم تبدیل شد. یک قرن بعد در زمان شدیدترین خطر این ملت کوچک و تا آن زمان ضعیف تنها کشوری در اروپا که جرأت کرد دستیاری دراز کند در مبارزه وحشتناک جنگ 30 ساله آلمان را نجات داد. به نظر می رسید که تمام اروپای شمالی دوباره تحت سلطه ظلم روم قرار می گیرد. این ارتش های سوید بودند که آلمان را قادر ساختند تا موج موفقیت پاپ را تغییر دهد. برای پروتستان ها، کالوینست ها و همچنان لوتری ها مدارا را به دست آورد و آزادی وجدان را به کشورهایی که اصلاحات را پذیرفته بودند بازگرداند.